برنامه بعدی ما ادبگردی نام داره که کاری از گروه ادب و هنر رادیو فرهنگ با موضوع مروری بر اشعار معاصر.
ادبگردی برنامه از گروه ادب و هنر شبکه رادیویی فرهنگ.
بوی باران، بوی سبزه، بوی خاک، شاخه های شسته، باران خورده، پاک، آسمان آبی و ابر سپید، برگ های سبز بید، عطر نرگس، رقص باد، نغمه شوق پرستوهای شاد، خلوت گرم کبوترهای مست، نرم نرمک میرسد اینک بهار، خوش به حال روزگار. با یاد و نام خداوند متعال سلام عرض بکنم خدمت شما شنوندگان عزیز و فرهیخته برنامه ادبگردی. من بهرام پروین گنابادی هستم و به همراه همکاران عزیزم در این برنامه ادبگردی در خدمت شما عزیزان هستم. خب دوستان عزیز، هفته پیش از طرف خودم و همکاران عزیزم در این برنامه خدمتتون تبریک عرض کردم، مجدداً تبریک عرض میکنم و برای شما سالی پر از شادمانی، خیر، برکت و به ویژه سلامتی آرزو میکنم. امیدوارم این سال سالی باشه که به تمام آرزوهای خوبتون برسید و خداوند در تمام لحظات این سال پشت و پناه همگی ما باشه. بله دوستان، شعری رو که در آغاز برنامه براتون خوندم اسمش هست خوش به حال روزگار یا خوش به حال غنچه های نیمه باز. شعری است در قالب نیمایی از زنده یاد مرحوم فریدون مشیری. میدونید که مرحوم فریدون مشیری در شعر معاصر ما یکی از گلدسته هایی که شاخه غنایی شعر نیمایی رو به خوبی پرورش داد. شعرهایی رو سرود که فکر میکنم تا زبان فارسی باشه این شعرها جاودانه خواهد بود، مخصوصا اون شعری که همه ما در واقع یک بار اون رو خوندیم و خیلی ها میگن که شعر معروف کوچه که بی تو مهتاب شبی باز از آن کوچه گذشتم، پلی بود که ما رو با شعر نیمایی آشنا کرد. شعرهای مرحوم فریدون مشیری ویژگیش زبان نرم و لطیف و ساده اونه و وصف زیبایی ها و سرخوشی های زندگی است و در بسیاری از اشعارش حس نوستالژیک به گذشته داشتن. در شعر معاصر ما بهار خیلی وصل شده. ما در جلسه گذشته عرضم این بود که بهاریه ها رو چگونه ما بهش نگاه میکنیم. در جلسه گذشته عرض کردم که در سبک خراسانی بهاریه ها توصیف طبیعی طبیعت هستن، اون چه که در طبیعت میگذره، گلهایی که شکوفا میشه، صحرایی که یک دست سبز میشه، ابری که به ناگاه پیداش میشه میباره و رعدی که قرش میکنه، تمام اینا به زیباترین شکل در شعر سبک خراسانی ما توصیف شدن. بعد در شعر عراقی عرضم این بود که با ورود عرفان به شعر فارسی، بهار در واقع رنگ دیگری گرفت. بهار شد زمانی که انسان دوباره سعی میکنه نو بشه و خودش رو به معشوق خودش، خدای خودش برسونه. در اینجا درست شاعر از بهار صحبت میکنه، از طبیعت صحبت میکنه، ولی بهار رو به دل خودش میبره، به درون خودش میبره. اون بیت معروف حافظ رو خدمتتون خوندم و غزل معروف مولانا که میگفت بهار سلا و خبر خوش برای مستان میاره و مستان کسی نیستن جز عاشقان خداوند که از این که تونستن خودشون رو، صفات منفی خودشون رو فراموش کنند سرمست شدن. زمانی مست میشه که خودش رو و صفات منفی خودش رو فراموش کنه. بهاره که دوباره بارو نو میکنه و فرصتی برای تازه شدن به ما میده تا خودمون رو و خودخواهی های خودمون رو فراموش کنیم. اما در شعر معاصر بهار هم این جنبه رو داره و هم جنبه توصیف طبیعی رو داره، اما خیلی کمرنگ. بیشتر بهار یک چیز دیگری است. بهار اینجا شکل دیگه ای پیدا میکنه و ریشه اون در شعر مشروطه است. تأملی بکنید، برمیگردم با بهار در شعر معاصر در خدمت شما بزرگواران هستم. بله دوستان، میدونیم در انقلاب مشروطه تحول عظیمی در سرزمین ایران اتفاق افتاد. شاعران برای دگرگونی، برای این انقلاب پیش قراول جامعه بودند و برای این دگرگونی تلاششون این بود که زبانی رو پیدا کنند که با مردم به راحتی صحبت بکنند. دیگه زبان شعر اون زبان فاخر و فخیم قصیده های دوره اول نیست و نیز اون زبان نرم عارفانه و عاشقانه سبک عراقی نیست و شعر پرتصویر سبک هندی هم نیست. دنبال این هستند که با شعری که ریتم کاملی داره، وزن خوبی داره و بسیار خوشنواست، تند و سریع، بیان با زبان مردم صحبت بکنند و به مردم بگند که قانون چیست، مشروطه چیست، استبداد چیست و مردم باید علیه استبداد قیام کنند. این بود که در شعر مشروطه شعر به شعار نزدیک شد، به زبان مردم نزدیک شد. در شعر مشروطه بهار دیگه بهار طبیعت نیست یا بهار عرفانی نیست. در شعر مشروطه بهار یعنی نو شدنی که ظلم و استبداد بره و مشروطه پیروز بشه. بهار یعنی حال و هوای خوب جامعه، یعنی قانون در جامعه پیاده بشه و مردم و خواسته‌ای که دارن بهش برسن. به خاطر همین نمادها و سمبولها در شعر مشروطه عوض میشه. لاله تبدیل میشه به شهیدی که خونش در راه وطن ریخته شده و تا هنوز همین نماد هست و ادامه داره. وقتی میگه لاله خونین کفن از خاک سر آورده برون، خاک مستوره قلب بشر آورده برون، دیگه لاله اون لاله زیبا نیست، نماد یک شهیدی که از قلب یک شهید در آمده. و بهار هم همینطور. اون شعر معروف مرحوم ده خدا رو که شعریست عجیب و در نهایت خوش ساختاری و چند لایگی و در واقع یکی از معدود شعرهایی که در واژگانش، ساختارش، مضمونش، همه چیزش نوآوری به کمال دیده میشه، در اونجا هم بهار توصیف میشه، در اونجا هم شب توصیف میشه و نمادهایی که در شعر مشروطه به کار میره در اونجا به کمال دیده میشه. اول شعر رو مرحوم ده خدا با این شروع میکنه که ای مرغ سحر چون این شب تار، بگذاش ز سر سیاه کاری و از نفخه روح بخش اظهار، رفت از سر خفتگان خماری، بگشود گره ز زلف زرتار، محبوبه نیلگون اماری، یزدان به کمال شد پدیدار، و اهریمن زشت خو حساری، یادار ز شمع مرده یادار. همون اول شب رو میاره که دیگه شب یه نماد دیگه ای شده واسه ما. شب نماد استبداده، استبداد محمد علی شاه که دوست ده خدا سور اسرافیل رو اعدام کرده. و این شعرم میدونید که مرحوم ده خدا میگه من در خواب دیدم که میرزا جهانگیر خان سور اسرافیل به من میگه چرا نگفتی جوان افتاد، و من در همون خواب این مصرع رو گفتم که یادار ز شمع مرده یادار، و بعد بیدار شدم و بقیهش رو گفتم. این شب اینجا نماد استبداد اون دوره است. باد سحری که میگن انسان رو زنده میکنه نمادی میشه از آزادی و مشروطه. و مرحوم ده خدا در این شعرش بهار رو هم توصیف میکنه، اما برای اون دیگه بهار بهار طبیعت نیست، بهار آزادیه، بهاریه که مشروطه پیروز شده، مردم به خواسته هاشون رسیدن. در بند سوم این شعر میگه چون باغ شود دوباره خرم، ای بلبل مستمند مسکین و سنبل سوری و سپرغم، آفاق نگارخانه چین، گل سرخ و برخ عرق ز شبنم، تو داده ز کف زمام تمکین، زن نوگل پیشرس که در غم، ناداده به نار شوق تسکین، از سردی دی فسرده یادار. مرحوم ده خدا اینجا میگه وقتی باغ دوباره خرم میشه، یعنی وطن دوباره زنده میشه، منظورش اینه بهار میشه ولی وطن در واقع دوباره زنده میشه، ای بلبل مستمند مسکین، بلبل اینجا شاعره، وقتی که سنبل و سوری و سپرغم میرویه و دنیا میشه مثل نگارخانه چین پر از نقش و نگارهای زیبا و گل سرخ بر چهرش قطره از عرق افتاده و تو دیگه زمام تمکین تو از دست دادی تو این بهار طبیعت که اینقدر زیباست و در واقع میخواد بگه مشروطه پیروز شده، آزادی اومده، اون موقع از کسی یاد کن که از سردی دی یخ زده. سردی دی باز اینجا نماد استبداد میشه، بهار نماد آزادی میشه. از اینجاست که این نمادها وارد شعر فارسی میشه و در شعر معاصر بهار، بهار آزادیه. بهار دیگه طبیعت نیست، طبیعت رو با آزادی پیوند میزنن، مثل همین حرفی که مرحوم ده خدا در شعرش میزنه. و در واقع از مشروطه به بعدی که بهار میشه بهار آزادی، بهاری که به قول شفیع کدکنی میگه میآید میآید مثل بهار، از همه سو میآید، دیوار یا سیم خاردار نمیشناسد، این بهار تبدیل میشه به آزادی. بله دوستان، وقتی بهار وارد شعر فارسی میشه و نمادی از آزادی، پیروزی و سرخوشی و خواست مردم، زمانی که مردم به آزادی میرسن، به خواسته های خودشون میرسن، طبعاً در برابر بهار زمستان هم وارد میشه، پاییز هم وارد میشه. در شعر معاصر ما زمستان به وجود میاد که نماد سردی و تیرگی است و در کنار اون پاییز. یعنی اینجا فقط زمستان نیست که در برابر بهار قرار میگیره، پاییز هم هست. و بعد شاهکارهای شعر معاصر در توصیف بهار، زمستان و پاییز و اینکه بهار وقتی میاد همه چیز عوض میشه. خب از زمستان اخوان گفتیم، شعر معروف باغ منش که در واقع پاییزه و هیچ وقت بهاری در اون باغ نمیاد رو همگان شنیدید. شعر دیگه‌ای داره مرحوم اخوان با نام پیغام. اونجا خودش رو درختی وصف میکنه که در میان سرمای زمستانه. میگه چون درختی در صمیم سرد و بی ابر زمستانی، هرچه برگم بود و بارم بود، هرچه از فر بلوغ گرم تابستان و میراث بهارم بود، هرچه یاد و یادگارم بود ریخته است. چون درختی در زمستانم، بی که پندارت بهاری بود و خواهد بود. دیگر اکنون هیچ مرغ پیر یا کوری در چنین اوریانی انبو هم آیا لانه خواهد بست؟ دیگر آیا زخمه های هیچ پیرایش با امید روزه های سبز آینده خواهدم این سوان سوخه است؟ چون درختی اندر اقصای زمستانم، ریخته دیریست هرچه بودم یاد و بودم برگ. یاد با نرمک نسیمی چون نماز شعله بیمار لرزیدن، برگ چونان صخره کری نلرزیدن، یاد رنج از دست های منتظر بردن، برگ از اشک و نگاه و نال آزردن. ای بهار همچنان تا جاودان در راه، ای بهار همچنان تا جاودان در راه، همچنان تا جاودان بر شهرها و روستاهای دیگر بگذر، هرگز و هرگز بر بیابان غریب من منگر و منگر. سایه نمناک و سبزت هرچه از من دورتر خوشتر، بیم دارم که از نسیم ساحر ابریشمین تو تکمه سبزی بروید باز بر پیراهن خشک و کبود من. همچنان بگذار تا درود دردناک اندوهان ماند سرود من. بله شنوندگان عزیز، دیدیم که مرحوم اخوان چجوری زمستان رو در برابر بهار گذاشت. خودش رو یک درختی در زمستان توصیف کنه که برگ و بارش ریخته و دیگه هیچ چیزی نداره، اوریان و اوریانه، ولی از این ور هم بهار رو نمیخواد. و میدونیم که اینجا دیگه منظورش از بهار آزادیه، بهاری که میاد این درخت رو دوباره سبز میکنه. با این شگردها، با این نمادسازیها، شعرای ما، شعرای نیمایی ما به توصیف بهار میرن، بهاری که پیوند خورده با آرزوهاشون و در برابر اون نمادی میسازند از زمستان و پاییز. و برای کسانی که اون زمان دل در گروه آزادی بسته بودند، بهار کمی هم غمگین بوده، بهار دلشینی نبوده. یک شعری رو الان با هم مرور میکنیم، تأملی بفرمایید، در خدمتتون هستم.
موسیقی
استاد غزل سرای موسیقیدان معاصر ما، پیر پرنیان اندیش ما، جناب آقای هوشنگ ابتهاج متخلص به هی الف سایه، شعری داره با نام بهار غم‌انگیز. و باز اینجا اون بهار به خاطر این غم‌انگیز شده که از آزادی خبری نیست. چند بیت اینو با هم میخونیم. شعر بسیار دلانگیزی است. بهار آمد گل و نسرین نیاورد، نسیمی بوی فروردین نیاورد، پرستو آمد و از گل خبر نیست، چرا گل با پرستو همسفر نیست؟ چه افتاد این گلستان را چه افتاد، که آیین بهاران رفتش از یاد، چرا خون میچکد از شاخه گل، چه پیش آمد کجا شد بانگ بلبل، چرا در هر نسیمی بوی خون است، چرا زلف بنفشه سرنگون است، چرا سر برده نرگس در گریبان، چرا بنشسته قمری چون غریبان، چرا پروانگان را پر شکسته است، چرا هر گوشه گرد غم نشسته است، چرا مطرب نمیخواند سرودی، چرا ساقی نمیگوید درودی. ببینید بهار رو غم‌انگیز توصیف میکنه، اون برآورده شدن آرزوها رو نداره، میگه طبیعت اومده ولی این چیزی که ما میخواستیم نیست. و بعد در آخر شعر با بهار اینطوری صحبت میکنه که بهارا باش کین خون گلالود، برآرد سرخ گل چون آتش از دود، برآید سرخ گل خواهی نخواهی، وگر خود صد خزان آرد تباهی. بهارا شاد بنشین شاد بخرام، بده کام گل و بستان ز گل کام، اگر خود عمر باشد سر براریم، دل و جان در هوای هم گماریم، میان خون آتش ره گشاییم، از این موج و از این طوفان براییم، دیگر بارت چو بینم شاد بینم، سرت سبز و دلت آباد بینم، به نوروز دیگر هنگام دیدار، به آیین دیگر آیی پدیدار. تاریخ این شعر فروردین ماه 1333 و این شعر در واقع بعد از اون کودتای خونین و حوادث خونین 1332 سروده شده. اما میبینیم اولش شاعر ناامید هست ولی امیدواره که سال دیگه که بهار بیاد شاد باشه، خرم باشه و وقتی نوروز دیگر رو سال بعد میبینه با آیین همیشگیش ببینه، شاد ببینه. این شعر بهار غم‌انگیز استاد سایه از بهاری‌های معروف شعر معاصره. یک شعر دیگه هست، این رو با هم میخونیم و میبینیم که شعرهای ما همیشه در دل ناامیدی باز هم امیدوار بودن که بهار بیاد و همه چیز به سامان بشه و اون امید بوده که اینها رو زنده نگه داشته. بله دوستان، یکی از شعرهای معروفی که در وصف بهار و نزدیک شدن بهار سروده شده و به صورت نمیگم ضرب المثلی ولی خیلی ها اون رو زمزمه میکنن و تبدیل به شعر معروفی شده، شعر کوچه بنفشه هاست که یکی از عناصر بهار رو که گلهای بنفشه هست پیوند میزنه به مسائل اجتماعی. چون شعر نیمای ما یک شعری بود کاملا اجتماعی. اصلا کسانی که شعر نیمایی میگفتن معتقد بودن قبل از این که اون هنر شعر رو داشته باشه باید نگاه انسانی و اجتماعی به شعر وجود داره. شعر کوچه بنفشه های استاد شفیع کدکنی رو فکر کنم هممون شنیده باشیم، با هم مرورش میکنیم، که میگه در روزهای آخر اسفند کوچه بنفشه های مهاجر زیباست. در نیم روز روشن اسفند وقتی بنفشه ها را از سایه های سرد در اطلس شمیم باران با خاک و ریشه میهن سیارشان در جعبه های کوچک چوبی در گوشه خیابان میآورند، جوی هزار زمزمه در من میجوشد. ای کاش آدمی وطنش را مثل بنفشه ها در جعبه های خاک یک روز میتوانست همراه خیش ببرد هر کجا که خواست، در روشنای باران، در آفتاب پاک. تاریخ شعر 1345. در شعر معاصر ما میبینیم که بهار نماد رسیدن به آرزوها، آزادی و پیروزی، و به خاطر همینم بود که بعد از پیروزی انقلاب سرودهای مثل سرودهای بهاران خجسته باد رو فراوان شنیدیم و نامگذاری شده بود که بهار در زمستانه، و بهار در شعر ما یعنی آزادی، پیروزی و رسیدن به آرزوهای بلند انسانی. همه شما رو تا برنامه دیگر به خداوند بزرگ می سپارم. با درود و بدرود.
وقت خوش شنوندگان عزیز و ارجمند شبکه رادیویی فرهنگ. به قول شمس تبریزی که در مقالات آمده، ایام مبارک باد از شما، مبارک شما اید، ایام می آیند تا از شما مبارک شوند.
لیتو بایستی اصحاد کنیم بابام بهش دوست تو سمرس دیدی میرسیم ها. من خوابم برد کده بوگ مارسی منده دستم و بستم سه بابام بسته دوست.
استراحت کنید، حادثه هیچ وقت از تعقیب ما خسته نمی شود، حتی اگر به کوچه مقصد رسیده اید. حدود 60% تصادفات جاده‌ای در محدوده 30 کیلومتری شهرها رخ می‌دهد. به پویش هشتگ 60C بپیوندید.
ایران تاریخ زنده.
ایران سرزمین افسانه ها.
ایران فرزند زمین.